جوانایی که واقعا عاشقانه مشاقانه خوش حتی از پول تو جیب خودشون ماشین اگه کی ماشین یکی قدم من یکی مالن همه اومدن وسط کمک کردن و 2200 بسته تهیه شد این ارزاق و الان در روستاهای حاشیه تهران سمت روستاهای محمد آباد سمت ورامین روستاهای شریف آباد اطراف شهر شهریار اینها داره این ارز خدمت شما این ارزاق توضیح میشه.
بلی تمامی ساکنه یا اینکه باز هم شناسایی میکنین؟ چون خیلی از اوقات مردم از این پرسن که چجوریه مثلا چه ویژگی داشته باشن این ارزاق از سوی حالا فقیرین بهشون تعلق میگیره؟
ما از طریق خیریه ها از طریق کمیته امداد از طریق مردم معتمد محله مساجد
همین کارا رو انجام میدین آیه مرادزاده که شناسایی درست باشه
چون ارتباط گرفتن ما لیست داریم الان اسم خانواده شماره تماس آدرس که اینا به واسطه محلاشو معرفی شدن بچه های پایگاه بسی شناسایی کردن پایگاه مسجد ها شناسایی کردن آقا امینان محله ها شناسایی کردن که آقا اینا خانواده ضعیفی هستن اینها دوستان همه رو شما آدرسشون جمع‌آوری کردن شما تماسشون جمع‌آوری کردن و اینها رو به دستشون میرسن این 2200 رو بچه ها از روزی 300 تا 400 تا رو به صورت وانت تهیه کردن چند تا وانت و میدن به این آدرس ها اینها رو شبانه میدن.
خدا خیرشون بده. اگه نکته دیگری مونده آقای مرادزاده که میخواین بیانش کنید ما شنونده هستیم.
تشکر میکنم از توجه شما رسانه ملی و همه عزیزانی که به نوبه خودشون در نشر این از خودشون کار خیر شریکن.
خدا خیرتون بده شما و همکارانتون کسانی رو که البته جزء خیرین هستن و همراهی میکنن و این اعداد و ارقامی که گفتید به حال خوب هست و توجهی که داشتید شایسته.
بعد اینو شوخه میدونن که آقا این کار باعث چرا دقیقا تبلیغ میشه شاید این تبلیغش در روایت ما هم هست این تبلیغ باعث تشویق دیگران.
بله درسته بسیار نکته مهمی بود. خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه شدید.
حتما
روزی موفقیت دارم. توفیقی که داشتید. آیه سعیدی مرادزاده تولیت آسان مقدس امامزاده زید در بازار تهران خدایا رو نگهدارتون باشه. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بریم سر وقت موضوع برنامه و مبحث تاثیر سهام عدالت در اقتصاد خانوارهایی که این سهم بهشون رسیده. اینو براتون بگم شرمندگان خوبم که به نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی با آزادسازی سهام عدالت بازار بورس جدی‌تر و شفافتری رو در آینده تجربه خواهیم کرد و از همه مهمتر این که اون سهم‌های 1,000,000 تومانی و 500,000 تومانی حالا چند ده میلیون تومان ارزش پیدا کردن و در کنار تاثیر اقتصادی مثبتی که حالا بر سطح درآمد خانوارهای قشر ضعیف جامعه میذاره اینا جلوی حبابی شدن بازار سرمایه‌گذاری در بورس رو هم میگیره. خواستم اینو حتما بهتون بگم.
من شنیدم هر سهم 15-16 برابر شده یعنی هر یه تومان شده 15 میلیون. درسته زیاده؟
بله درسته، ولی تو اخبار رسانه هم اعلام کردن که مردم هیجان زده نشن و با موضوع مثل بقیه موارد مشابه شتاب زده برخورد نکنن که باز با مشکلات دیگه مواجه بشن.
شما که جناب مشکل گشا با بورس و سهام و تولید و چرخش چرخ صنعت و این حرفا کاری نداری، چطور این سهام عدالت ذهنت رو مشغول کرده؟
الان میگم یه لحظه صبر کنه جوجو پشت گوشی چی بهش بگم.
بفهمه.
به کامی کامپیوتر بگو یه اسمس آماده کنه بفرسته واسه مردم با این مد. مشتری گرامی از همین الان میتوانید با 20% تخفیف سهام صندوق های مختلف دولتی را بدون کد بورس با ستاره هشتگ مربع بخرید. زیرش هم یه لینک بذاره که ملت مستقیم بیان تو سایت خودمون بقیش خودش میدونه. خداحافظ. حالا بازم براتون توضیح بدم یا با این تلفن دیگه نیازی به توضیح نی؟ ها؟
بسه بابا نیازی به توضیح نیست، مسئله دلیل چیگری و کلاه سر مردم گذاشتن این است دیگه، متوجه شدی؟
خانم رستگار
بله جانم،
من خیلی دوست دارم بدونم واقعا مردم با این سهامی که بهشون رسیده میخوان چه کاری انجام بدن. البته نگران صنف دلیلچیام تو این بازار هستم. نمونه شو دیدین که نگرانم که این مسئله آزادسازی سهام عدالت خودش بهانه ایشه برای افزایش قیمت کالاها، مخصوصا تو بخش حمل و نقل و مواد غذایی.
ای بابا، چطور دولت به شما پول بده؟ بده به ما بده خوبه، یعنی به ما خوبه باشه. بابا خود هم که گفتی دیگه، بعد از این ملت سهامدار دارن میشن، 10-15 میلیون نصیبشون میشه، بعد سر من که از این سهام محروم شدم بی کلا بمونه. درسته بعدش بازداری گفتن، سمپی گفتن، جد بزرگم ویترینش دم پله بود، میگفت مشتری جیبش همیشه باید 3 پله پایین تر از کاسب جماعت باشه، وگرنه از سنگ رو سنگ بند نمیشه تو بازار.
عجب، پس با این حساب وقتی سهام عدالت بره تو جیب صاحبانه، شما دوست عزیزم این قدرت رو داری که 15 پله جیب مشتری رو پایین تر از پله های حجه خودت نگه داری. آره؟
من دارم برای مرمت و احیای سنت های ناملموس کاسبی تلاش میکنم. یونیسف به دنبال پرونده ثبت این حرکت ارزشمند منه. کلی در راستای حفظ بازارهای سنتی تلاش کردم. الان باید منو بذارین رو سکو، ازم تقدیر کنین بابا.
آرام آرام آقای مشکل
باشه
روشو.
باشه
دقیقا، چون مردم اینجا قدر شما رو نمیدونن. خب. من بلیط براتون رزرو کردم که برین یه جایی که قدرتونو بدونه.
ای گفتی
میرین مستقیما.
آره. خوب باشه فرق.
خوب شنوندگان خوبم، منتظر شنیدن پاسخ شما هم به پرسش برنامه هستم، اینکه اگر دارندگی بخشی از سهام یا دارایی یک شرکت باشید، اون رو چگونه مدیریت و هزینه میکنید. دارین میرین آقای مشاور؟ بام پروازه
کار دارین؟
نه شما برین
ساکمو جمع.
آها برین. شماره تلفن برنامه رو فراموش نکنید، 2265-25-25. سوالی درباره سهام عدالت هم دارید، دستمون برسید، کارشناس جواب میدن. برید تلفن بشنوید.
سوال داشتن ببینم، ما تا الان موفق به گرفتن سهام عدالت نشدیم، اگه از راهی میتونیم ثبت نام کنیم و موفق به گرفتن این سهام عدالت بشیم، ما رو راهنمایی کنید. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
سهامی که من گفتم از طریق آموزش و پرورش سال 83 خریدم، شرکت سرمایه گذاری فرایند هست، سهامی خاص زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، که من هم این برگه سهام که 500 سهام 1000 ریالی هست و هم اون فیش واریزی که به بانک مبلغ 50,000 تومان سال 83 ریختم، اینا رو دارم، ولی توی این 16-17 سال هیچ سودی و هیچ چیزی عاید من نشده.
سماد بنده تو مجردی سهام عدالت داشت، الان که ازدواج کرده دوتا بچه داره، همسرش و دوتا فرزندانش سهام عدالت ندارن، بعد ایشون الان پدرشون هم فوت کرده، میخوام ببینم میتونن سهام عدالت خانم بچه هاشون هم مثلا برای اونم تعلق بگیره یا نه، یا دامادم میتونه مثلا از پدر و مادرش مثلا سهام عدالتش رو جدا کنه یا نه.
یکی از سوالاتون که خیلی متداول هست اینه که مالا اگه شما سهام نداشتین و اینه، الان میتونین ثبت نام کنید. من دیروز که با آقای کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی صحبت کردم، ایشون گفتن خیلی هم صریح گفتن که این یه قانون بوده، یه زمانی انجام شده، الان دیگه امکانش نیست. الان میتونین پرسشاتون رو باز به دست من برسونید، چون آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس پولی و بانکی پشت خط تلفنی ما هستن و میخوایم درباره موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر حسینی هاشمی سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام خانم رستگار و سلام به خدمت شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم که با ما همراه شدید.
اطلاعاتم و یه مقدار تجربه‌ام تو بخش پولی بانکی هست، حالا بخش سهام امیدوارم بتونم در پاسخم کمکی بکنم.
بزرگ باری ممنون که گفتین. آیا دکتر حسینی هاشمی این مسئله تاثیر سهام عدالت در اقتصاد خانوارهایی که حالا این سهم بهشون تعلق گرفته رو ممکنه به ما بگید که واقعا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید اصولا برای توانمندسازی ملت ها مردم، دولت ها میان اینها رو یه دارایی های زاینده و به اصطلاح نمیر و که داره بازده هست و در اختیارشون قرار میدن، از جمله سهم کردن اونها توی بنگاه های اقتصادی که همون واگذاری سهام هست. این به نفس کار خوبیه و ارزم به حضور شما که و الانم که حالا ما ارزش سهام ها رو که میبینیم دارن تحویل دادن بهشون و دارن آزادسازی میشه که بتونن معامله بکنن، میتونه به اصطلاح نقش خوبی داشته باشه، در یه پشتوانه‌ای باشه براشون، یه ذخیره‌ای باشه، یه اندوخته‌ای، ولی به شرط اینکه آموزش ببینن که این سهام ها رو واگذار نکنن، این سهام ها رو نگردن، از عواید و منافعش استفاده بکنن، اصل سهم رو نفروشن، چون این سهم ها در آینده افزایش سرمایه میده، تعدادش زیاد میشه، سود میدن، یه افزایش قیمت، جهش های قیمتی ممکنه داشته باشه. اینها به نفس عمل خوبه در سبد دارایی ها و در پشتوانه افراد، به ویژه اونهایی که داره تمکن مالی ندارن، این کمک دولت میتونه خیلی موثر باشه.
درسته. یه دوستی شنونده هم یه پرسشی داشتن، گفتن که بهتر نبود به جای این کار روی کاهش تورم کار میشد، میشه رو هم پاسخ بدید نظر شما چیه؟
چرا؟ این که اصلا وظیفه دولت هاست که تمام تلاششون رو بذارن که ارزش پول ملی ثابت بمونه، قدرت خرید پول ملی افزایش پیدا بکنه. در واقع تورم نوعی به اصطلاح هزینه کردن یا زیان و ضرر زدن به مردم هست که باید برای خرید برای محصولی رو بیشتر از پول بیشتری از جیبشون بپردازن، یعنی عملا در واقع از جیب مردم پول اضافه در آوردن هست. این که خیلی وظیفه اصلی دولت ها هست، ولی به هر حال وقتی که این حالا این یه فرایندی داره به یک به اصطلاح برنامه‌ریزی خاصی میخواد، تمام تلاششون هم کردن دارن میکنه، حالا به نتیجه مطلوبی متأسفانه تو این بخش دولت های ما نرسیدن.
درسته.
ولی در این شرایط حالا کمک کردن به مردم که بار تورم رو راحت تر بتونن تحمل کنن، خب یه سری کمک های مالی هست. حالا بعضی ها ممکنه همون بیارانه و نقدی پرداخت میکنن که اون پدیده شاید خوبی نبود و خیلی بیشتر از اون همون سالها مردم به صورت تورم از دست دادن، چون اون جور توزیع ثروت به اصطلاح پول دادن ایجاد تورم میکنه، خودش تورم زا هست، بر ضد خودش و بر ضد خودش عمل میکنه. ولی اینکه بخوان یه دارایی بدن، این تورم زا نیست، عواید و منافعی رو میتونه کمک بکنه که مردم در شرایط تورمی بتونن به اصطلاح پشتوانه بهتر و بیشتری داشته باشن، یه مقدار کمک میکنه در تحمل تورم و یا عبور یا زندگی رو یه خورده ساده‌تر بکنه در شرایط تورمی.
وقت چرا تو این چند سال سهام رو آزاد نکردن؟ یعنی که به سمت دیگری نبردن مثلا تو
این سهام ها؟ چون یه برنامه بود، شاید اول خیلی روی چون سهام آماده نبود، شرکت نبودن، دارایی وجود داشت، ولی اینکه برگ سهام بشه، قابل معامله بشه، اون موقع وجود نداشت. یه ایده بود، یه برنامه بود که به اجرا در آوردن. بعد اومدن شرکت های تعاونی درست کردن، سهام به اصطلاح به عنوان سهام عدالت، بعد سهام اون شرکت ها رو واگذار کردن. توی این مدت تونستن دارایی های اون پشتوانه اون سهام ها رو به اصطلاح قانونی بکنن، ترکیب بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، آمادهش بکنن که حالا بتونه به عنوان برگه سهام که قابل معامله باشه در بورس بیاد و در اختیار مردم قرار بگیره. و حالا خوشبختانه اگه تا اون موقع پرداخت نشد، شاید خیلی میگرفتن اون موقع میفروختن. حالا خب با توجه به این شاخص بورس خیلی افزایش پیدا کرد، بعد این دارنده های سهامی برگای سهامو گرفتن، امیدواریم که نفروشن و اصلا این کارو نکنن، چون واقعا این یک پشتوانه خوبی هست برای مردم و الان یه ارزش بیشتری رو پیدا کرد، در واقع میشه که با شاخص بالاتری داره به مردم داده میشه. در این که نشد، من فکر میکنم تشریفات اداری و تفکیکش رو، چون دارایی دولتی بود، بعضی مشاع بود، بعضی از دارایی ها رو فروخته بودن که اصلا دارایی بورسی نبودن، شرکت های بورسی نبود، تا تونستن ساختار رو به اصطلاح اون شکل اداریشو بهش بدن، ببرن به بورس، اوراق مستقل براش منتشر بکنن، طول کشید.
درسته. آقای دکتر حسینی، من چون دارم پیام های مردم رو هم نگاه میکنم، اون چیزی که عمدتاً الان دارم میبینم اینه که خیلی سوال دارن در مورد روش مستقیم و غیر مستقیم که چیه و بعد چی کار کرد و اینا رو. شما ممکنه که پاسخ خوب بشین این بحث رو؟
در رابطه با چی متوجه نشدم؟
این آزادسازی سهام عدالت، این که حالا دو روش رو اعلام کردن، روش مستقیم و غیر مستقیم، مردم نمیدونن که باید چی کار کنند. میتونید راهنماییشون کنید؟
تو روش دایرن گذاشتن. یه روش این که من میخوام این سهم رو به اصطلاح خودم با مسئولیت خودم به عهده بگیرم و معامله باش بکنم بفروشم یا نه. یکی دیگه به صورت سبد این سهام بمونه و به نام من باشه، مال من هست، عواید منافعش مربوط به خودمه، ولی من فعلا قصد به اسم معاملش و خرید و فروش رو ندارم. اطلاعات دقیق ترش رو فکر کنم بایستی از مسئولین مرتبط بپرسید.
درسته. یه سوالی هم که هست اینه که میگن که تا الان بسیاری از نمادها 7 تا 30 برابر افزایش قیمت داشتن، چطور این سهام طی 11 سال 11 برابر شده؟
بله.
امکان داره که پاسخش رو بفرمایید؟
ببینید، این یک حادثه، یک چیز به اصطلاح نادر و منحصر به فرد و کشور ما پیش اومده، حالی که بحث کرونا و حالا ما هم که مشکلات دیگه، تحریم و کاهش قیمت نفت رو داشتیم، علاوه قاعده میبایستی بورس شاخص ها نباید رشد میکرد، ولی ما تو کشور ما حالا این شاخص ها خیلی رشد کرد، داره تقریبا هر روز تقریبا داره 25,000 واحد 30,000 واحد رشد میکنه و در دنیای بی سابقه است و بعضی از سهام ها خب به ارزش واقعی خودشون رسیدن، بعضی ها بیشتر از اون ارزش ذاتی و واقعی و بازدهی خودشون افزایش پیدا کردن.
درسته.
و عوامل زیادی در این دخالت
داشته. پس میفرمایید که به نوعی یک اتفاق نادر هست.
دقیقا نادر هست و حالا بعضی ها نگران هستن که این حبابی باشه و خدا نکرده روزی بتونه بحران ایجاد کنه و اونه که اخیراً وارد بازار میشن به قیمت بالاتری سهم میخرن، سهامدارای خورده هستن، تخصص ندارن، اینها ممکنه دچار زیان و ضرر بشن.
خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی، کارشناس پولی بانک. ان شاء الله فردا هم پاسخگوی شنوندگان خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که با مایید و پیام های خودتون رو به دستم رسوندید. تلاش کردم به نوعی صحبت های شما رو منتقل کنم، براتون پاسخ دریافت کنم. مردم، اگر این موضوع رو دوست داشتید، ما فردا هم در همین ارتباط با شما صحبت میکنیم. خواهش میکنم با ما باشید و آماده پیامتون رو اگر سریع به دست من برسونید، میتونم برنامه‌ریزی کنم که سر وقت با کارشناسای مربوطه مطرح کنم. سپاسگزارم که با ما بودید. برنامه 98 که اینجا به پایان رسید، در ادامه از پخش در خدمت شما هستم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
یه سری رفتار و خلقیات مثبت تو وجود انسان هست که مصریه، یعنی میتونه از یه فرد به فرد دیگه منتقل بشه تا کل جامعه رو فرا بگیره. مثلا لبخند مصریه، آرامش مصریه، مهربانی هم مصریه.
برای همینه که اسم برنامه صبحگاهی رادیو معارف مهربان باشیمه، برای اینکه مهربانی تو جامعه از طریق شنونده های رادیو همه گیر بشه. سه شنبه ساعت 6:45 دقیقه میتونید صبحتون رو با مهربان باشیم رادیو معارف شروع کنید.
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
رضا ملایی هستم، گوینده برنامه مهربان باشیم رادیو معارف. مهربان باشین یه مجله صبحگاهیه که صفحات مختلفی رو ورق میزنیم تو این مجله با مردم عزیز و گاهی هم یه سوال مطرح میکنیم در کنار اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا یا وضعیت ترافیکی جاده ها و راه های کشور و به اون سوال هم میپردازیم.
بیماری هایی مثل کرونا که همه گیر میشن از جنبه های مختلف زندگی انسان ها رو تحت تاثیر قرار میدن. در برنامه
104 ثانیه با رادیو پیام سلامت باشید، متخصصان رشته های مختلفی که با سلامتی مردم سر و کار دارن توصیه ها و اطلاعات مفیدی رو در اختیار شنونده های رادیو قرار میدن.
با رادیو پیام سلامت باشید.
زهرا صالحی هستم، تهیه کننده با رادیو پیام سلامت باشید، که در این برنامه کوتاه که در مدت زمان 104 ثانیه تولید میشه، کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و بهداشت آگاهی های مفید را به مردم میدن.
این روزا آزادسازی سهام عدالت موضوع صحبت خیلی ها شده و سوالات زیادی هم پیرامون این موضوع ایجاد شد.
چهارشنبه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با حضور جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به این موضوع خواهد پرداخت.
رهیافت رو از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21. موضوع برنامه روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 آزادسازی سهام عدالت. اگه با کافه هنر رادیو ایران همراه باشید، چهارشنبه ها پیشنهاد فعالیت های فرهنگی هنری رو دریافت میکنید
که در شرایط کنونی امکان انجام دادنشون وجود داره و ممکنه در میان کارهای روزمره به ذهنتون نرسیده باشه یا فرصت فکر کردن بهش رو پیدا نکرده باشید.
سلام به نازنین هموطنان مهربانم، حجت اشرف زاده هستم. این کافه هنر رادیو ایران که
تقدیم شما میشه.
سلام، من زهره سربازی هستم، تهیه کننده برنامه کافه هنر، برنامه‌ای که دغدغه فرهنگی هنری داره و به اخبار روز فرهنگی هنری میپردازه. کافه هنر شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 16 و 40 دقیقه با اجرای آقای شهاب شهرزاد پخش میشه و تمام تلاشمون رو میکنیم که در حوزه سینما، تئاتر، کتاب و دیگر حوزه های فرهنگی هنری بهترین پیشنهادها رو به مخاطب های کافه هنر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو اقتصاد با شما گفتگو میکنم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و دعوت میکنم در ادامه همراهی خوبتون شنونده یک برنامه کوتاه باشید. برمیگردم در خدمت شما خواهم بود.
دلت نه چرا توی پول اسب و بازی داره آخه؟
اینم دلت کی درد میکنه؟
هیچ کی بابا تو. شما مگه حواستون به فوتبال نیست؟ فوتبال
چرا
نابقه اینطوری لو میریم که تو نگو مهد کودکتون گفته اسب و بازی نو باید بخریم.
مهد کودکتون چی گفته؟
بابا جون میگم میخواین تلویزیون رو خاموش کنیم بشین اصلا با هم حرف بزنیم؟
از بس که شما پچ پچ میکنه آدم شک میکنه دیگه. چی شده؟ چی کار میکنی؟ چی میگین شماها با هم؟
ما پچ پچ میکنیم که مزاحم فوتبال دیدن بابا نشیم.
همیه جملت معلومه که یه خبرای هچی شده، سریع اعتراف کنین.
بابا مگه ما دوزیم که بخوایم اعتراف کنیم؟ مگه چی کار کردیم؟
نه خیر، ولی حواستون باشه اگه دوباره دارین نقشه میکشین بد میبینین.
بله بد میبینین. خیلی بد.
من اعتراف میکنم.
آفرین، اعتراف کن.
مانو میخوای آخه به گناه نکرده اعتراف کنی؟
چی شد؟
شما اعتراف کن، ما خودمون تشخیص میدیم کی گناه کرده کی نکرده.
راست میگه مادرتون.
من اعتراف میکنم که ما میخواستیم دروغ بگیم که از شما پول بگیریم واسه اسباب بازی.
اعترافت تموم شد؟
بله.
حالا برین تو اتاقتون تا اطلاع ثانوی جلوی چشم من آفتابی نشینی. بدوید.
آخه بابا ما اسباب بازی میخوان، اگه راستشو بگیم که شما نمیخواین. خب
کی گفته با دروغگویی میشه آدم پول در بیاره؟
راست میگه. کی گفته؟
همه. بابا خودش یه بار گفت اونایی که خیلی پول دارن دروغکی میگن ما پول نداریم.
اون دروغ با این دروغ فرق داره.
تازه ماما خانومم واسه کادوی تولد شما بهتون دروغ گفت، از خودتون پول تعریف کرد برای خودتون کادو خرید.
چی؟
مانا
عزیزم، پول کادوی تولد خودم رو از خودم گرفتی؟
چی اون بروزن یه دروغ مصلحتی بود.
مصلحتی بود
بابای، اون دروغ که شما به رئیستون گفتین چی؟ بخواستیم به این خرید الکی گفتیم مریض شدی، من یادم.
من اون موقع مجبور بودم، کرای خونه لنگ بود، گفتم مریضم که برم بیرون مسافر کشی بابا جون.
بله بچه جونم، اونم یه دروغ مصلحتی بود.
مصلحتی؟
ببخشید بابا، شما کتابی درباره انواع دروغ‌های مصلحتی دارین که من بیشتر با انواعش آشنا بشم؟
نگران نباش، بزرگ که شدی خودت آشنا میشی به وفور.
مصلحتی دروغ میگیم که مهد کودک گفته اسباب بازی نو بخریم، خوب شد؟
ای بابا
لازم نکرده، بچه ها اصلا اجازه ندارن دروغ بگن.
بله؟
یعنی بزرگتر ها میتونن به خاطر پول دروغ بگن؟
هیچ کس به هیچ کس نمیتونه دروغ بگه. تموم، برید تو اتاقتون.
عزیزم لطفا این جمله که الان گفتی رو خودت هم همیشه یادت بمونه. ممنونم بچه ها.
بعدن صحبت میکنیم. بچه ها برید تو اتاقتون.
نه الان صحبت میکنیم.
عزیزم گفتم بعدن.
الان.
لطفا بعدن.
نه خیر الان.
بچه ها وایسادین که.
خب داریم تماشا میکنیم.
برید تو اتاقتون. ببین سپیده،
بله.
الان که بچه ها تو اتاقن و نیستن دارم بهت میگم
جو.
دروغ دروغه، هر جوری باشه دروغه. نواز کاری کنیم که بچه ها دروغ و با دروغ اشتباه بگیرن. یه دروغ دروغ مصلحتیه، یه دروغ هم دروغ راستاسکیه.
حرفای میزنی ها، انگار داری میگی بد خوب. دروغ مصلحتی دیگه چیه؟
تو خودت الان گفتی بعضی وقت تو بزرگتر
اومال وقتی بود که بچه ها اینجا بودن. الان دیگه داریم واقعیتش با هم دیگه دو تایی حرف میزنیم.
سپیده با من به عنوان مرد خونه شفاف باش.
بگو
تو زندگی دروغ دروغه، بچه ها یاد میگیرن. اگه بچه ها دروغ یاد بگیرن، پس فردا به خودمونم دروغ میگن.
خب چیکار بکنیم حالا؟
چیکار بکنیم نداره، ما مثلا بزرگترشونیم، ما باید یاد بگیریم چیکار کنیم که اونام بتونن همین کار انجام بدن.
خب چیزی میگم، اگه قراره یاد بگیریم، میخوای یه زنگ بزنم به دکتر ابراهیم مقدم؟
نه بابا، این وقت عصر شد بنده خدا سر کار باشه، مشاوره داشته باشه.
من زنگ میزنم.
بده خودم زنگ میزنم. گرفت. سلام آقای دکتر ابراهیم مقدم.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همه دوستان خوبم. بعد از مدت صداتون رو میشنم، خیلی خوشحال هستم.
سلام آقای دکتر.
سلام و درود خدمت شما.
خوب هستین
آقای دکتر؟ ما به چالش خوردیم. سوال من و سپید خانم اینه که چرا بچه‌ها واسه رسیدن به خواسته هاشون دروغ میگن؟ این دروغ واقعا منشأش کجاست؟ ذاتیه یا اما بزرگترها یاد میگیرن؟
خب البته دروغ چند تا منبع داره، چند تا منشأ داره. یکیش برمیگرده به این که خب البته میتونه از طریق یاد گرفتن، مثلا از سمت پدر و مادر این اتفاق بیفته، چون میدیم بزرگترین معلم های بچه ها خود پدر و مادر ها هستن.
بله.
به عبارتی میگیم که صدای رفتار پدر و مادر اونقدر بلند هست که بچه ها صدای پدر و مادر رو نمیشنوند. بنابراین اون که ما تو رفتارهامون کاری رو انجام میدیم نسبت به اون چیزی بهشون میگیم خیلی تاثیرش متفاوته. یکی اینه. دومی که بعضا به خاطر اینکه دروغی رو گفتن شاید تقویت هم گرفتن. مثلا اگه وقتی دروغی رو گفته بعد اصطلاحاً کارش راه افتاده، تونسته مثلا یه جایزه هم دریافت بکنه، خب این یه احساس خوبی رو هم میتونسته براش به وجود بیاره. بنابراین خب باز هم این کار رو خواهد کرد، باز هم دوباره از همین روش استفاده میکنه.
مثلا
سوم برمیگرده به اینکه واقعا از نظر شناختی بچه ها به اون درجه رشد بزرگسال نرسیدن. نکنه ما بزرگساله میگیم که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، و شاید در بعضی از مواقع واقعا بدونیم که چه زمانهایی مصلحتی میشه چیزهایی رو نگفت که حالا مثلا اصطلاحا جلوی یک شر رو بگیریم. ولی در یک بچه خردسال هنوز به اون درجه از رشد شناختی نرسیده، اگر ما این رو بگیم احتمال ترمیم بده و تو هر موردی که خودش دوست داشته باشه یا صلاح بدونه که به نفع شخصی خودش هم احتمالا خواهد بود، اونجا میاد از این دروغگویی استفاده میکنه و خود این قضیه میتونه خیلی خطرات بعدی رو هم براش به ارمغان بیاره. رو همین سبب شاید لازم باشه اگر که ما حتی در یک جایی سلام مشورتی هم داریم در حضور بچه ها نباشه.
آی دکتر، من و سپید خانم راستش نگران آینده اقتصادی فرزندانمونم هستیم که اینا با دروغگویی نخون همینجوری کسب درآمد کنن که عاقبت خوشی هم نخواهد داشت، چون هر وقت میخوانم من پول بگیرن راستشو نمیگن یا مامانشون.
بله خب نمیشم که ما همیشه به تقاضاهاشون جواب مثبت بدیم، اونام سعی میکنن راه دروغ رو انتخاب بکنن که به خواسته هاشون برسن.
دست شما درد نکنه آقای دکتر، خیلی لطف کردین وقت گذاشتین.
سعی میکنید به بچه ها یاد
بدید
که نون حلال در
بیارن. انشالله که موفق هم باشیم.
درود بر شما، تشکر
قربان شما،
همیشه حالتون خوب باشه.
ممنونم از شما.
شما همینطور خدا حافظ. خدا نگهدار، محبت کردیم.
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
خبر.
در جهت نوسازی ناوگان بارگی کشور اعلام زمان ثبت